بسم الله الرحمن الرحیم. استدلالات بر حرمت شرعی تجری بحث ما بود. تا کنون سه دلیل برای حرمت شرعی تجرد برشمردیم و ذکر کردیم و استدلال سوم را علل اصول ما پذیرفتیم. البته یک نقطه باقی مونده در اون که اصل حکم عقل باشه، اون رو دیگه ما جدا در یک فصل مستقل بحث میکنیم. بعد شایدم ترتیب منطقی ترش همین بود که اول اون رو بحث میکردیم، اون تا حالا ما ابتدا وارد این بحث شرعی شدیم، اون رو انشاءالله بعد بحث میکنیم. اگر کسی حکم عقل را به قبح تجری بپذیرد، این مقدمه را بپذیره، اون مقدمات دیگر دلیل سوم از نظر ما تمام بود. اما اینکه این حکم عقل هست یا نیست، این رو انشاءالله مستقل بعد بحث میکنیم. این در واقع فصول بحث ما این فصل اولی است که داریم میگیم حکم شرعی و ادله شرعی برای حرمت داریم یا نداریم. بعد انشاءالله یه بحثی راجع به حکم عقل میکنیم و احتمالاً هم حالا یه بحثی راجع به ثواب و عقابش هم داشته باشیم که بحث سومه. فعلا دیگه مفروض بگیرید که حکم عقل رو داریم اینجا، منتها چون ریزکاری هایی داره اون رو جدا در فصل دوم عرض خواهیم کرد. علت این که این تأخیرم افتاد این بود که من ابتدا فکر میکردم اون بحث حکم عقل رو هم ضمن این استدلالات بررسی میکنیم و ازش میگذریم، ولی بعد که دقت بیشتری کردم دیدم که ارزش این داره که اون رو مستقل بحث کنیم. و اگر به این نتیجه قبلا رسیده بودیم، اول اون رو بحث میکردیم یک فصل مستقل، بعد میامدیم تو این فصل. ولی چون این تغییر نظر رو من ضمن بحث دادم، یک عرض شود که عدم ترتب منطقی اینجا وجود داره، ولی باید مفروض میگیریم. خب پس تا حالا سه دلیل گفتیم و دلیل سوم لا یبعد این که تام باشه. اما دو سه دلیل، سه چهار دلیل دیگر هست که اینا دیگه ادله لفظیه، کاملا بحثا میشه فقهی و آیات و روایاته که اینام را حالا با یک کمی اگر بتونیم سرعت بیشتر اونام را عبور بکنیم. دلیل چهارم از این بعد دیگه ادله میشه لفظی، شبیه بحث فقهیه این دیگه، و از حالت اصولی مقدار فاصله میگیره. دلیل چهارم آیه شریفه 284 سوره بقره است، آیات آخر سوره بقره. این آیه قبل از اون آیه آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه که از آیات مهم قرآنه و جزء تعقیبات نماز هم به شمار آمده، این آیه دقیقا قبل از آیه آمن الرسول هست که باش آشنایید. این آیه مورد تمسک قرار گرفته برای حرمت شرعی تجری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آیه این هست: لله ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و الله علی کل شیء قدیر. و بعدش هم آمن الرسوله، همون آیات آخر سوره بقره است. آیه شریفه خب مفهوم اجمالیش روشنه. ابتدا اشاره می‌فرماد که لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه خلقت و آسمان و زمین از آن خداست. و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، اون چه که در درون شما می‌گذرد، چه اون را اظهار بکنید چه اخفا بکنید، خدا بر اون مراقبه و محاسبه میکنه. عرض شود که شبیه اون چیزی که مثلا در آیات داره که خبیرون به ما تعملون، یا اینکه خدا خبیر به اون چیزیست که در انفس شماست، مثلا خبیرون به ما فی انفسکم، جایی از این قبیل داریم. اینجا آیه اشاره میکنه که یحاسب کن به الله، به اون چی که در درون شماست، چه سرریز و لبریز شد و در عمل و بیان و بنان شما ظهور پیدا بکنه، یا اینکه نه در همون درون بماند، در همون درون بماند. بله بله، حالا ببینیم که میرسونه معمولا هم حالا ببینیم، حالا ببینیم، شما عجله دارید، خیلی سریع دارید پیش میرید دیگه. بله، فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و الله علی کل شیء قدیر. عرض شود که حالا استدلال اجمالی به آیه این است که آیه میفرماد اون چه که در درون است اون هم مورد مؤاخذه قرار میگیره، و بنابراین اون نیت سوء شخص در تجری، ولو این که در عمل عصیان نشده، اما در درون اوی خبث سریره و باطن و نیت شر وجود داشته، نیت شر برای او وجود داره. این فردی که خمر مایه آبی را به نیت خمر می آشامد، نیت گناه کرده دیگه، نیت گناه حتما انجام داده. آیه می فرماد به اون نیت درونی هم مورد محاسبه و مؤاخذه خواهد شد. محاسبه در اینجا یعنی مؤاخذه. دلیلش هم اینه که بعد داره فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، یعنی این را به عنوان گناه خداوند حساب میکنه، همه گناهان ممکنه ببخشه، ممکنه که عذاب بکنه، نه صرف این که میبینه اینجوری و مثلا چی میکنه، میگه نه، این یحاسبی که بعدش داره یغفر و یعذب. این آیه یکی از ادله است برای اینکه نیت سوء هم مورد مؤاخذه قرار میگیره. البته حالا بعد به روایات میرسیم که روایات میگه نیت خیر را ما ثواب میدیم ولی نیت سوء را عقاب نمی کنیم. حالا اون میشه مخصص یا معارض، اون بحثای بعدی است. این آیه به عنوان یک دلیل برای مؤاخذه بر نیات سوء و اعمال سوء باطنی به شمار آمده، و به یکی از مصادیق اون هم تجری میشه. و البته آیه اگر دلالت تام داشته باشد، عقاب را مترتب میکنه و گناه را مترتب میکنه بر چی؟ بر اون نیت سو، بر اون عزم بر عصیان، نه بر خود عمل خارجی، بر اون امر درونی داره عقاب را مترتب میکنه و مؤاخذه میکنه. این استدلال اجمالی است که در آیه وجود داره. ما بر اساس همون روشی که داریم برای اینکه ببینیم استدلال تمامه یا تمام نیست، 5-6 نکته، 7-8 نکته در آیه را بررسی میکنیم تا ببینیم به نتیجه میرسه که عقاب را و گناه را بر مترتب میکنه بر اون نیت سوء، از جمله نیت تجری، نیت متجری، یا اینکه از آیه این استفاده نمیشه. حالا من به ترتیب نکاتی رو شروع میکنم، در آیه عرض میکنم، بعضیش مقدماته، بعضیش هم متمرکز میشه روی اون نقاط اصلی که در استدلال وجود داره. نه، اون که ادله ای که میگه گناه نکنید، این کار نکن، اون کار نکن، اون کار نکن، ادله اون رو میگیره، مشروط به علم و عمده، علم و قصده. اون نه مفهوم که نداره، که نمیگه که اون را ما چه کار میخواییم بکنیم نسبت به اعمال باید چه بکنیم. اون ادله دیگه داره که حالا اونا ادله اطلاق داره دو گناه هم رو ترتب میده. این حالا فعلا راجع به درون رو داره میگه. این حتی ابرازش هم کار نداره، این متمرکز رو اون عالم درونه که میگه عالم درون مورد مؤاخذه قرار میگیره. حالا من به ترتیب نکاتی رو اینجا عرض میکنم. نکته اول و جهت اول در آیه توجه به این داشته باشید که نسبت به عالم درون و جهان درون انسانها آیات قرآن از منظرهای مختلف توجه کرده. یک منظر در آیات قرآن همونطور که اشاره کردم منظر شمول علم خداست به جهان درون، اینکه خدا علمش محیطه و عالم درون را میگیره. خبیرون به ما تعملون داریم، خبیرون به ما فی انفسکم داریم، آیاتی از این قبیل داریم که لا یعزب عن علمه مثقال ذره مثلا عرض شود که و امثال اینها. آیات متعددی میتوانید پیدا بکنید که به شمول علم خدا به عالم درون و صفات و نیات و آگاهی ها اشاره میکنه، چون این عالم درون ما عالمی است که بخشی از اون و قسمتی از اون آگاهی های ماست، علم و دانش و دانسته ها و آگاهی های ماست با اون درجاتی که داره. یک قسمت دیگری از این عالم درون صفات ماست، صفات اخلاقی، حالا در حد عرض شود که حال یا ملکه، اینا هم یک جهان دیگری است که از بخشی از این کیفیات نفسانیه است که سابقا اشاره کردیم با درجاتی که داره. اینا هم چیزی است که در درون انسان ها نهفته است و یک این دو بخشه که علم و آگاهیه، یکی هم صفات و فضائل و رذائل هست، یکی هم اون باورهاست، اعتقادات که بنابر اون که بگوییم غیر از علمه، خب اینم یه نوع دیگری میشه که مجموعه باورها و اعتقادات و یکی دیگر هم که ممکنه برگرده به همون علم و چیزهای قبلی نه یکی دیگر هم اراده است، تصمیم و اراده است که شخص میگیره. اینم یک بخشه. یک بخشم اون از شبت که نیاته، که این نیات ترکیبیست در واقع از همون چیزهای قبل ولی جدا هم گاهی اشاره میشه و یه بخشم اون کشش های نفسانی و عواطف و علایق و کشش هاست. اینا مجموعی از اون چیزهاییست که در درون انسان وجود داره و فعل و انفعال های مختلفی هم بر اونا حاکمه. اینا رو تو فلسفه که مراجعه بکنین همش میگن چی؟ میگن کیفیات نفسانیه. تو مقوله کیف که شما برید میگه مقوله کیف چهار نوع داره، کیفیات محسوسه و چی و چی. یکی از انواع کیف به عنوان یکی از اون اجناس عالیه عبارت است از کیفیات نفسانیه، که این نیات و تصمیم ها و اراده ها و علم و آگاهی و عواطف و صفات و فضائل و رذائل، اینا منظومه ای از آحالات درونی است که گاهی اینا را در سه قسمت جمع میکنن: علم و شناخت یک، گرایش و عاطفه است دو، و عرض شود که بله رفتار. نه حالا اون رفتار که عالم بیرونه و علم و گرایش رو میگن و اراده و تصمیم و اینها، اراده و تصمیمه که دیگه گفته میشه. گاهی هم اینا رو حالا بیشتر میشه کمتر میشه، این حالا بحثای فلسفی جای خودش. ولی اجمالا ایناست. خب آیات قرآن بخشی و از یک منظر گفته شده که خدا به همه اینا آگاهه. این یک نوع روی کردی است که ما در آیات داریم. اما روی کرد دومی که در بعضی آیات آمده اینه که اون عالم درون مورد بررسی و محاسبه قرار میگیره، مورد بررسی قرار میگیره و عرض که توجه به اونها میشه و بررسی میشه. این یک بیان جدیدیه. یعنی اونا صرف اینکه خدا به اون آگاه هست نمیگه، نه، یه چیزی بالاتر از آگاهیه. بحث اینی که اونا مورد بررسی و محاسبه قرار میگیره و ارزیابی میشه، کنترل میشه. این یه چیزی دیگری است. این آیه طبعا به این در زمره این دومی قرار داره، از مهمترین آیاتیه که فراتر از صرف شمول علم خدا میگه محاسبه خدا در اینجا وجود داره. این نکته که تفاوت داره این آیه با اون آیاتی که میگه علم دارد و خبیر است و بصیر و امثال اینها. حالا اون خبیر و بصیر هم خودش آیات توائفی داره که الان نمیخوایم به اون بپردازیم. این طائفه جدای از اونه. این طائفه میگه یحاسب کن، توجه میکنه خدا. اینم این نکته اول. نکته دوم در این آیه اینه که محاسبه هم دو معنا داره. ما یه محاسبه به معنای عام داریم، یک محاسبه معنای خاص داریم. محاسبه به معنای عام اینه که کار ارزیابی میشه، ممکنه خوب باشه ممکنه بد باشه، و محاسبه حتی نسبت به اعمال خوبم قابل تطبیقه. وقتی که آیه میفرماد که ارسلات که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، در هر دو محاسبه است. همه کارها ارزیابی میشه و تون ارزیابی هم خوبها ارزیابی میشه، هم اعمال غیر صالح و طالح ارزیابی میشه. یه محاسبه‌ای داریم که به معنای مطلق ارزیابیه و هیچ بار اضافه‌ای نداره. میگه اینا ارزیابی میکنن مشخص میشه خوب و بدیش، همون مطلق سنجش و ارزیابی و محاسبه معنای عامه که شامل خوب و بد هر دو میشه. اما یه معنای دومی هم برای محاسبه است که معنای خاصه، که در این معنای دوم محاسبه همراه با یک مفهومی از نوع مؤاخذه است. عرض شود که نوعی مؤاخذه است. محاسبت میکنه یعنی مؤاخذه میکنه و این میاد تو اون رفتارها یا نیات یا رفتارها و چیزهایی که در زمره اعمال غیر صالحه. و عرض شود که این دو مفهومی است که در محاسبه وجود داره. ولذا گاهی میگه یحاسبهو یعنی یؤاخذهو، نزدیک میشه اصلا به مفهوم مؤاخذه. یحاسبهو یعنی یؤاخذهو. این در لغت هم آمده که گاهی یحاسبه یعنی یؤاخذهو. این دو مفهومی است که برای محاسبه وجود داره. در آیه شریفه اینجا محاسبه ظاهرا به همین معنای دومه، قرینه داره که معنای دومه. علتش هم اینه که هم مقام آیه این مقامه و هم این که بعد از این که فرمود و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو یحاسبکم به الله، که این تا اینجا اگر تن بود ممکن بود بگیم بله خدا این همه نیات شما خوب و بد، رفت چیزهای درونی، همه اینا را بررسی میکنه، حالا ممکنه ثواب بده ممکنه عقاب بده. اما چون با فاء تفریع یک گزاره دیگری بر این متفرع شده، مفهوم آیه خاص میشه. فای تفریع اینه که فیغفر لمن یشا و یعذب من یشا. اگر آیه این بود که خدا ثواب میده به بعضی، عذاب میکنه بعضی دیگه، میگفتیم یحاسبو یعنی همون معنای اول، خوبیا رو میبینه بدیا رو میبینه، به خوبیا ثواب میده به اون بدیا عقاب میده. ولی نمیگه یغفر و یغفر و مفروضش عفو، یغفر و معنی عفو و مفروضش اینه که گناهی در کاره. از این جهت میگه که فیغفر، یعنی از این تفریع یغفر میفهمیم که اونی که قبل بود خطا و اشتباه بود. حالا خدا البته در مقابل هر خطایی ممکنه عذاب بکنه، ممکنه دم نه عقاب بکنه. چون جمله‌ای که با تفریع بر این مترتب شده یغفر و یعذب و داره و هر دو مفروضش گناهه، از اون استفاده میکنیم که اون جمله ما قبل تفریع در مواردی است که آلودگی و عقابی در کار باشه. به این شاهد میگیم یحاسب کم، در اینجا مقصود معنای دومه که یعنی مؤاخذه و عرض شود که محاسبه‌ای که همراه با مؤاخذه است و موردش امریست و اموریست که شایستگی درش نیست و عمل ناصالحه. اینم نکته دوم. نکته سوم هم این که این حالا به تدریج اینا اهمیت هرچی میریم جلو در بحث اهمیت بیشتری پیدا میکنه. بله، حالا نکته سوم این قرار بدیم که اینجا دو مفهوم ابداع و اخفا آمده، ابدای مافی نفس و اخبا اخفا. و عرض شود که و این که این ابداع و اخفا که حالا روشنه، مفهومی که مافی انفس را نهان میگیره، ابداع و اخفا معناش اینه که اون به ظاهر بیاد یا نیاد. این ابداع و اخفایی که با او بر هم عطف شده در آیه، این نشون میده که مؤاخذه کار به ابداع و اخفا نداره، داره تسویه قرار میده بین ابداع و اخفا. میگه من ابداع و اخفا در این مؤاخذه من اثری نداره. و عرض شود که تمرکز آیه میره روی همون مافی انفس و این که ابداع و اخفا روی اون اثر نداره، یعنی محاسبه و مؤاخذه من میره روی اونی که در نهانه و ابداع و اخفا، اظهار و اخفا در اون اثر نداره. پس با این ابداع و اخفایی که به شکل متقابل اینجا آمد، در واقع میخواد نفی بکنه نقش ابداع و اخفا را، اما نه اینکه ابداع و اخفا عین همه، نه، فقط میخواد بگه اینا در نسبت به اون چه که در درونه این نقشی نداره. یه دقتی بکنید اینجا، ابدا و اخفا را مساوی قرار میده در آیه. نکته سوم اینه که ابدا و اخفا ما فی نفس میگه مساویه. این مساوی بودن دو جور میشه معنا کرد. یکی این که بگیم اصلا این ابدا و اخفا علی وجه الاطلاق فرقی نمیکنه، یعنی آدمی که کافر مرتد نیت سو داره، چه اظهار بکنه چه اظهار نکنه، یه جورن این دوتا آدم ها. این تساوی مطلق ابدا و اخفاه. اما احتمال دوم که درسته اینه که نه، ابدا و اخفا میگه رو اون اثر نداره، اونی که در درونه ما محاسبه میکنیم، میخوای اینو ابدا بکن میخوای ابدا نکن، و منافاتی نداره که اگر ابداع میکنه یه عذاب اضافه‌ای به اون ابداعش بده. پس آیه نفی نمیکنه که ابداع ممکنه خودش موضوع یه گناهی بشه و عقاب مضاعفی رو تولید بکنه، اینو نفی نمیکنه. برای اینکه اون احتمال دوم درسته نه احتمال اول. اینم نکته سوم. به عبارت دیگر ممکنه کسی بگوید که بر اساس نکته اولی که گفتیم آیه میگه که ابداع و اخفا دو شقی هن که فرقی نمی کنند، منتها این دو احتمال داره، یعنی اصلا فرق نمی کنند احتمال اول. احتمال دوم اینه که نه، اینا در عرض شود عذاب و عقابی که بر مافی انفسکم می شود تأثیری ندارن، اون سهم خودشو داره، اما این که ابدا یک عذاب اضافی از حیث خودش ایجاد بکنه اونم جای خودش، این آیه اونو نفی نمیکنه. بنابراین و احتمال دوم هم درسته، برای اینکه با مناسبات حکم موضوع و مناسبات حکم موضوع معلومه که اولا و به مناسبت اینکه ما میدانیم اون همه ادله‌ای که آمده میگه گناهان ظاهری برش عقاب مترتب میشه و اظهار گناه نمیدونم اینها عقاب برش مترتب میشه، اونا همه قرینه میشه برای اینکه تساوی و تسویه بین ابداع و اخفا در آیه به معنای تسویه علی وجه الاطلاق نیست تا کسی نتیجه بگیره که اظهار و اخفا اصلا فرق نمی کنه، بلکه تسویه بین این دوتا از حیث نقش اونها در اون مؤاخذه بر مافی انفسه. میگه اون مافی انفس مؤاخذه میشه، حالا میخواید اظهار بکنید میخواید اظهار نکنید، این اظهار و عدم اظهار شما در اون کار ما اثر نداره، در اون محاسبه بر مافی انفس و قباحت اون و زشتی و اسیان اون اثری نداره. به عبارت دیگه یعنی اگر شما اخفا هم بکنید اون مورد توجه قرار میگیره، شما مخفی هم بکنید اون مخفی هم مورد عقاب قرار میگیره. روح این جمله اینه که تسویه نسبی است در ارتباط با مافی انفس و نتیجهش اینه که اون امر مخفی لازم نیست اظهار بشه، اظهار هم نشه اون عقاب میشه.
هر داره این که تسویه با اون خودش قرنت داره این که مناسبت با اون رو به نگه
چرا؟ نفهمیدم چی میفهمید. خب
خودش قرینه است که اینجا ما فاسقه رو به معنای اول بگیریم.
چرا
در اخبار که معاقضه و اقاب نیست که این واقعی
چرا الان همین اول کلامه میگیم این آیه داره میگه اقابه، این خیلی بحث مهمه، آیه داره میگه بر اون درونتون ما اقاب میکنیم ولو که اظهار نکردید و لبریز نشده به سمت رفتارهای جوانی. نه اون که قرینه آوردیم، قرینه یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء رو شما چیکارش میکنید؟ میگه من اون رو محاسبه میکنم و بعد یا عفو میکنم یا عقاب میکنم، یعنی در همون جایی که ابدا یا اخفا شده و در درون هست من محاسبه میکنم یا کتک میزنم یا عفو میکنم. معلوم میشه که اون امر بد بوده که داره میگه، اون قرینه رو نمیتونید شما باش کاری بکنی.
الان تجربه ما تطبیق میدیم که دار ما این نفس میشه یا اخفاست، من در حال تطبیق میدیم.
حالا اینا رو بهش میرسیم، این سوالتون سوال خوبیه، میرسیم. عرض شود که اونو میرسیم انشاءالله. اینم نکته چندم سوم شد که در آیه توجه بهش لازمه، خالی از دقت هم نبود. بحث چهارم در آیه شریفه این عرض شود که مافی انفسکم و به الله، این ضمیر باییست که به مافی انفسکم برمیگرده و این که آیا این اطلاق داره یا نداره. این داره میگه هر چه در انفس شماست از امور سوء، فقط یه قید سوء بهش خورد به خاطر یغفر رو، بعد از این دیگه هیچ قیدی نداره، هر امر بدی که در درون رقم بخوره به یه شکلی از اشکال، فقط یه قیدی خورده، مافی انفسکم، یعنی اونی که بده و در درونه. حالا اون امر سویی که در درون انسانه طیف خیلی وسیعی داره. امر سو یه درجهش این همین تصورات سوئه، تصور سو، تصور یه گناه. مرحله دیگرش تصدیق به سوئه، همون مراحل اراده که میگن، این که بپذیره که این سو رو انجام بده یا بگه من انجام میدم. مرحله دیگر شوق اراده است، خب همون چهار مرحله مشهور در مراتب اراده. نسبت به یک گناه و امر بد از اون تصور شروع میشه تا وقتی که اراده میکنه، همه اینا رو میگیره جدا جدا. بعد از یک منظر دیگر این که عرض شود که اون امر سو یک صفت گاهی در حد حاله یا حتی قبل از حاله، یه تفکراتی میاره، تصمیماتیه که هنوز به صفت معدی نشده. مرحله بعدش میاد میشه حال، صفت ناپایدار. حالا صفت ناپایدار مثلا این که اهل عرض شود که بخل، غیبت، همه اینا صفت ناپایدار. مرحله بالاترش میاد میشه رذیله، صفت سوء پایدار که به شکل ملکه در آمده. اینا رو همه میگیره، این حالات درونی نسبت به آلودگی ها و گناه ها، اهم از این که هنوز صفت نشده یا صفت ناپایدار و حاله، یا این که نه صفت در حد ملکه است. این طیف رو میگیره، اینم یک منظر دوم. منظر سوم اینه که این هم اعتقادات و هم اخلاق و هم اعمال رو همه میگیره، یا اینکه نه این مربوط به اعتقادات سوئه که قدر متیقن آیه است. اینکه کسی کافره، خدا را قبول نداره یا شرک داره یا نبوت را قبول نداره، اعتقادات سو، سوء در اعتقادات، یا اینکه سوء در اخلاق هم میگیره یا سوء در اون چه که مربوط به اعمال است اون رو هم میگیره که اون مقدمات اراده بود. اینا طیفی از اعمال سوء درونی است. همه اعمال و احوال سوء درونی مشمول آیه است، یا اینکه نه یه چیزای محدودی رو میگیره. حالا همه که گفتیم از منظر همه اون مراحل اراده، از منظر اعتقادات و خلقیات و مقدمات اعمال و از منظرهای مختلفی که هست، که همه رو میگیره یا نه. شما اگر تفسیر المیزان یا تفسیرهای دیگری رو ملاحظه بکنید، دنیایی از بحث اینجا آمده و آشفتگی که در حالا المیزان نیست، ایشون تنقیح کرده به شکلی با یک ترتیبی که خودشون انتخاب کرده که ما با اون البته موافق نیستیم، اشکال خواهیم کرد، ولی منقهشون بحث را در آورده. برید تفاصیل دیگه میبینید که دنیایی از بحث اینجا ریخته، برای اینکه تلقی اطلاق اگر در این آیه بیاد یک چیز عجیب غریبی باش مواجه میشیم. اگر آیه بخواد بگه که همه چیزهای سوء درونی مورد مؤاخذه است، خواطر نفسانی، این تصوراتی که تو ذهن میاد، نمیدونم چی، اینا همه این بگیم اینا سوء و مؤاخذه میشه، تقریبا هیچ که نمیتونه اینو بپذیره. ولذا بعضی گفتن اصلا این آیه نسخ شده، میگن آیه نسخ شده به همین آیه آمن رسول بعدش که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، میگن آیه یک اطلاقی داره که میگه همه این جلوه های گوناگون بدی هایی که در درون است همه مؤاخذه میشه و این نمیشه. آیا اون وقت نسخ شده به اون چه که لا یکلف الله نفسا الا وسعها؟ نسخ هم را به این شکلی که حتی گاهی تقلیدم را اینا نسخ میگرفتن باید تصور کرد. این یک سوال جدی است که در آیه 4 اومده. مرحوم علامه البته میفرماد که این مقصود از این آیه اعتقادات و صفاتی است که به شکل ملکه در آمده است و میفرماد این همون به ما کسبت ایدی کمه، یعنی میگه اون احوال روحی که پایدار شده به شخص با انتخاب خودش اونا را تقویت کرده و امروز شده واجد یک ملکه سو و یک رذیله اخلاقی حرام. میگه اونا مقصوده یا اعتقاداته، نه اون دامنه وسیع که هر نوع گرایشی، هر نوع فکری، هر نوع نیتی، حتی نیت تجدی هم بعید ایشون بگه. میگه اینا رو نمیگیره. این نظر ایشونه و در اینجا حالا با تأمل بکنید. سوال این است که در بحث چهارم که آیه اطلاق دارد همه ما فی انفس را بگیرد یا اطلاق ندارد، اگر نه اون وقت 4-5 احتماله، چه حدی مشمول این آیه است؟ تفاسیر حالا ببینید تا فردا. و سلام علیکم.